پس من هم با شما خداحافظی میکنم و الله حافظ ناصرتان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. در دیدار امروز رهبران افغان و معین وزارت خارجه امریکا درباره مرور بر کمک های امریکا به افغانستان و موضوعات مهم دیگر صحبت می شود. چرا امریکا می خواهد روی کمک هایش به افغانستان غور کند؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. آیا هشدار وزارت دفاع امریکا در مورد اعزام بیش از 100 هزار نیرو به شرق میانه می تواند تهدید باشد برای ایران؟ پاسخی سوال ها و تفصیل موضوعات خبری را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حاله همکارم مقیم نایب با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. قرار است کمک های ملکی امریکا در افغانستان مورد بررسی مقامات افغان و امریکایی شود. قصر سفید برنامه های نظامی را علیه ایران بررسی می کند و وزیر خارجه امریکا امروز در شهر سوچی روسیه با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه ملاقات می کند. تفصیل اخبار. قصر سفید برنامه های با معذرت. قرار است آلیس ویلز دیپلمات ارشد ایالات متحده با رهبران حکومت وحدت ملی امروز در کابل دیدار کند. فریدون خازون معاون سخنگوی ریاست اجرای برادی آزادی گفت
امروز در ارگ ریاست جمهوری نخست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم که در وجود رهبران حکومت وحدت ملی و همچنان مقامات امریکایی در حضور می داشته باشه.
آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی سرگرم دیدار از افغانستان است. خانم ویلز روز یکشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره پروسه صلح و نیز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شود. مقامات امنیتی بلخ میگویند که در اثر یک حمله تهاجمی مخالفین بر پوسته های امنیتی منطقه بنگاله در ولسوالی بلخ 3 سرباز افغان مجروح و 1 تن کشته شده است. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ بر رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته رخ داد. او افزود که در حملات متقابل نیروهای امنیتی با مخالفین مسلح دولت نیز تلفات وارد شده، اما کدام ارقام ارائه نکرده است. سخنگوی پلیس بلخ میگوید عملیات تحت نام شاهین 204 با منظور محو طالبان در ولسوالی‌های بلخ و دولت آباد از 3 روز به این سو جریان دارد که در نتیجه آن تاکنون 10 قریه از وجود شورشیان پاکسازی شدند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. قصر سفید برنامه های نظامی را علیه ایران بررسی می کند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است اگر ایران بر نیروهای امریکایی در منطقه حمله کند یا کار در مورد سلاح هسته‌ای را تسریع بخشد، احتمال دارد واشنگتن 120 هزار نیرویش را به شرق میانه بفرستد. مقام های ارشد امریکایی که نخواستند نام هایشان گرفته شود به روزنامه گفتند پاتریک شانان سرپرست وزارت دفاع امریکا هفته گذشته در نشست با مشاورین ارشد امنیتی رئیس جمهور ترامپ درباره این طرح توضیح داد. قصر سفید و وزارت دفاع امریکا تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این تهران گفته است که واشنگتن در پی جنگ روانی است. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا قرار است امروز در شهر سوچی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. او با امتای روسیش سرگی لاوروف هم می‌بیند. این در حالی است که تنش‌ها بین واشنگتن و مسکو بالا گرفته است. دیدار پامپیو با پوتین و لاوروف اولین ملاقات به سطح بلند است که پس از دیدار سران دو کشور در فنلند در ماه جولای سال 2018 میلادی صورت میگیرد. وزارت خارجه آمریکا گفت کنترل سلاح، بحران ونزوئلا، جنگ اوکراین و سوریه و همچنان مسائل مربوط به ایران مورد بحث است. مسکو و واشنگتن در این موارد اختلاف دارند. ویلیام بار، لوی سارنوال ایالات متحده، یک سارنوال فدرال را برای ریشه یابی تحقیقات در باره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا تعیین کرده است. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است. اسوشیتد پرس به نقل از یک فرد آگاه از موضوع دیروز گفت که جان درهام سارنوال کنیتیکات تعیین شده تا دریابد که آیا جمع‌آوری اطلاعات از کمپاین ترامپ قانونی و مناسب بوده. رئیس جمهور ترامپ خواستار چنین تحقیقات شده است و تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مهتاب به تدریج کوچکتر می‌شود چون با سرد شدن قشر داخلیان از آران چین خوردگی در سطح آن به میان آمده است. نتیجه این بررسی که دیروز در مجله نشنال جیو ساینس نشر شد این را هم دریافت است که کره مهتاب امکان دارد چون زمین دینامیک باشد که ساینسدانان قبلا چنین باور نداشتند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. در دیدار امروز رهبران افغان و معین وزارت خارجه امریکا درباره مرور بر کمک‌های امریکا به افغانستان و موضوعات مهم دیگر صحبت می‌شود.
امریکا بازم در پالوی حکومت افغانستان افتاد باد بوده و تعهدشان در از مدت هست. روم به طالبها یک پیام دادن که صلح ماموریت جدی ما هست.
چرا امریکا می‌خواهد روی کمک‌هایش به افغانستان غور کند؟
این میتونه که به روند کمک های جامعه جهانی تاثیر مثبت داشته باشه و یک موثریت و یک سیستم جوابدهی و یا مثلا پاسخگویی را به میان بیاره.
آیا هشدار وزارت دفاع آمریکا در مورد اعزام بیش از 100 هزار نیرو به شرق میانه میتواند تهدید باشد برای که ایران؟
پنتاگون اون طرح‌های خودش رو برای مقابله احتمالی با کشورهایی که در حال خصومت به سر می‌برند به طور مرتب آپدیت می‌کنه.
برنامه هفتهوار مبارزه با فساد را هم آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. قرار است امروز سران حکومت وحدت ملی افغانستان با معاون وزیر خارجه آمریکا در کابل دیدار کنند. ریاست اجرایی گفته که در دیدار کمک های آمریکا بر افغانستان مرور میشه. آلیس ویلز، معین وزارت خارجه آمریکا، در حال حاضر مشغول دیدار از افغانستان است و پیش از این هم با سران حکومت و شماره از مقامات دیگر افغان دیدارهای داشته و سروی انتخابات آینده ریاست جمهوری، پروسه صلح و نحوه کمک و نحوه مصارف کمک‌های ملکی آمریکا به افغانستان از اهداف اصلی این سفر خانم ویلز به کابل خوانده شده. نصرت پارسا جزئیات دارم.
الیس ویلز، معاون وزیر خارجه آمریکا، امروز با مقام‌های افغان برای بار دوم دیدار می‌کند. فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این نشست به هدف مرور کمک‌های آمریکا به افغانستان در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار خواهد شد.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری یک نشست مرور کمک‌های ایالات متحده آمریکا و افغانستان در روز یک نشست داشته باشیم که در روز رهبران حکومت وحدت ملی و همچنان مقامات امریکایی در حضور می داشته باشه.
ال سوئلز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای آسیای جنوبی یک شنبه هفته جاری وارد کابل شد و بر اساس اعلامیه سفارت آمریکا در کابل، خانم ویلز قرار است با مقام‌های افغان، نمایندگان مردم و جامعه مدنی دیدار کند. ویلز پیش از این با شمار از مقام‌های افغان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دیدار کرده است. ارگ ریاست جمهوری پیش از این گفته که خانم ویلز شام روز یکشنبه با رئیس جمهور غنی دیدار نموده و روی پروسه صلح، نتایج لوی جرگه مشورتی صلح، تدویر به وقت انتخابات و غور روی کمک‌های ملکی آمریکا با افغانستان صحبت کرده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامی گفته آقای غنی و خانم ویلز روی اهمیت تدویر انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر امسال صحبت کردند. بر اساس اعلامیه دو جانب همچنان در مورد غور روی کمک‌های ملکی آمریکا برای افغانستان به هدف ایجاد حکومتداری خوب و رسیدن این کشور به خودکفایی صحبت‌های داشتند. ایالات متحده آمریکا شریک و متحد استراتژیک افغانستان است و در کنار همکاری در دیگر بخش‌ها بخش اعظم پول نیروهای امنیتی افغان را می‌پردازد. معاون وزیر خارجه آمریکا در حال به افغانستان سفر می‌کند که زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه این کشور برای صلح افغانستان تا حال 6 بار با هیئت طالبان دیدار کرده تا این دو گروه را به گفتگوهای صلح تشویق کند. کارشناسان میگویند سفر خانم ویلز در شرایط کنونی حاوی دو پیام است. انتظار خادم یکی از این کارشناسان:
آمریکا بازم با در پالوی حکومت افغانستان افتاد خواهد بودند و تعهدشان دراز مدت هست. دوم، به طالب ها یک پیام دادند که صلح ماموریت دی ما هستند و اگر صلح به نتیجه نمی رسه انتخابات چیزی هستند که ما سرش خود کرده می تانیم. بعد از او باز صلح قدم بعدی و انتخابات یک امری اساسی می باشد.
همچنان اخیراً واشنگتن 600 میلیون دلار از پول نیروهای افغان را به ساخت دیوار مکزیکو اختصاص داده است. اما سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته که این پول بخشی از پولهای صرفه‌جویی شده یه نیروهای افغان است. با اختصاص دادن آن به ساخت دیوار مکزیکو بالای نیروهای افغان بی تأثیر خواهد بود. انتظار خادم میگوید سفر ویلز در این شرایط همچنان به حکومت افغانستان این پیام را می دهد که امریکا نمی تواند در دراز مدت پول جنگ افغانستان را بپردازد و برنامه های داخلیش نسبت به جنگ افغانستان در اولویت قرار خواهد داشت.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای اقتصادی میگن که امریکا برای حاصل کردن اطمینان میخواهد کمک های خود با افغانستان مرور کنه. به گفته کارشناسا نیاز است تا افغانستان درباره مصارف کمک های امریکا حساب دی باشه. باز هم همکارم نصرت پارسا در این باره با عبدالقادر جیلانی مصاحبه کرده و در نخست ازش پرسیده که مرور کمک های امریکا چی پیام میتونه داشته باشه.
سفر خانم ویلز یک اقدام نیک است، ما زی استقبال میکنیم و مرور بالای کمک های جامعه جهانی بخصوص کمک های حکومت امریکا یک اقدام نیک است و این میتونه که به روند کمک های جامعه جهانی تاثیر مثبت داشته باشه و یک موثریت و یک سیستم جوابدهی و یا مثلا پاسخگویی را به میان بیاره. به خاطر از اینکه سابق پول می آمد در افغانستان مصرف می شد و یک سیستم حسابدهی نبود، یک مرور نبود بالای اون کمک ها که این کمک ها بالاخره کجا مصرف میشه، در کدام سکتورها مصرف میشه.
چرا امریکا آقای جیلانی، امریکا چرا در گذشته آنچه که شما میگین کمک های خود را مرور نمیکرد، آنچه که به افغانستان کمک میکرد؟
سابقا مرور میکرد، این تو نبود که هیچ مرور نمیکرد. هر دونر ما که به افغانستان کمک میکنن، کمک هایشان مشروط است، مشروط به انکشاف ما و شماست و ما در قبال همه کمک های جامعه جهانی یک سلسله تعهدات داریم که بر اساس اونم تعهدات ما کار میکنیم. بناهن هر تعهدی که ما داریم به هر کشوری که ما داریم به اونمو اساس کمک صورت میگیره و وقتاً فوقتاً توسط اداره سیگار و دیگر ادارات هم بررسی صورت گرفته و گزارشات نشر شده و حتی گزارشات به اندازه نشر شده که مثلا راپوری بین راپوری که سیگار نشر کرده و راپوری که وزارت خارجه امریکا نشر کرده یک تفاوت خطیر وجود داشته. مثلا ارقامی که باز حکومت افغانستان داره که تا 95 میلیارد به افغانستان کمک صورت گرفته در طی 18 سال، ولی ارقام وزارت خارجه و سیگار نشان میده که تا 105 میلیارد دلار در افغانستان آمده و مصرف شده در سکتورهای مختلف، سکتورهای نظامی و انکشافی به مصرف رسیده.
در حال حاضر امریکا چقدر نگران به هدر رفتن پولهایش در افغانستان است به نظر شما؟
جامعه جهانی و حکومت امریکا باز هم اگر همین کمک ها بیشترش از طریق بودجه ملی ما به مصرف برسه، او موثرتر تمام میشه نسبت به اینکه خود دونرها توسط مؤسسات غیر دولتی یا شرکت های جهانی بیان و دیگه به مصرف برسانه. و ای در این مورد حکومت امریکا بالاخره به این نتیجه رسیده که کمک هایی که حکومت افغانستان مصرف کرده مؤثرتر بوده نسبت به کمک هایی که خودشان مصرف کرده.
اما در کمک هایی که حکومت افغانستان به مصرف میرسانه پیش از این ادعاهای فساد موجود بوده.
فساد تنها در طرف یا جانب افغانستان نبوده، بلکه فساد در همه جاست. فساد در ادارات حکومتی ما هم وجود داره و در کشورهای دونر ما هم فوق العاده فساد جریان داره. بنابراین همین کمک هایی که صورت میگیره بالاخره امریکا درک کردن که در زندگی روزمره مردم افغانستان هیچ تغییری رونما نگردیده. بنابراین کمک ها به شکل شفاف مصرف نمیشه و فقط بالای برنامه های تحریری، برنامه هایی که روی ورق است، اما برنامه ها جور میشه. و آقای ترامپ پالیسیش بسیار واضح است، هر دلاری که مصرف میشه ما نتیجهش میخواییم. دیگه این یک پالیسی خوب است، روشنتر است. هر پولی، به هر اندازه پولی که مصرف میشه باید نتیجه ملموس و محسوس داشته باشه.
عبدالقادر جیلانی یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قصر سفید برنامه‌های نظامی خود برای مستقرسازی بیش از 100,000 نیرو در شرق میانه بر ضد تهدیدات ایران بررسی میکنه. ای در حال است که امریکا هفته پیش از فرستادن کشتی غول‌پیکر تیاره بردار ابراهام لینکلن برای مقابله با تهدیدات تهران به خلیج فارس خبر داد. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که در صحنه بین المللی چی جریان داره؟ جزئیات پاسخی سوالات لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکار آرزو قیاسی با خبرهای اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید هنوز هم مشکلات در بندر تجارتی چابهار حل نشده است. خانجان الکوزه معاونین اتاق امروز برای رادیو زاده گفت که تاکنون از این بندر تنها یک بار صادرات صورت گرفته است.
اما هغه مشکلات چې د کشتۍ مشکلات هم شته، تخنیکي ستونزې هم شته دی، هلته سکنر وجود نه لري، سرخانه نشته دی، ګودام وجود نه لري، باید په ګودام کې راکې اخیستل شي. هغه تحصیلات چې په بندر عباس کې دي په دې ځای کې نشته دی. نو دغه مشکلات چې یو څه د کرایه مسایل هم د افغاني موټر ته اجازه نه ورکول کېږي.
آقای الکوزی میگوید در نظر است تا پایان سال روان هجری خورشیدی صادرات افغانستان به 200 میلیارد دلار برسد و بخش بزرگ آن توسط بندر چابهار صورت گیرد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید قرار است تا در سال جاری هجری خورشیدی 118 کشمشخانه در ولایت لوگر ساخته شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو زاده گفت که این کشمشخانه ها توسط پروژه باغداری و مالداری وزارت زراعت ساخته می شود.
وزارت زراعت در سال جاری 118 کشمشخانه به منظور افزایش تولید کشمش، پروسس بهتر انگور به کشمش و جلوگیری از ضایعات یک تا دژده کشمشخانه را در لوگر می سازه.
آقای رستمی می گوید که در حال حاضر در 16 ولایت افغانستان باغ‌های انگور موجود است و وزارت زراعت در نظر دارد تا در 15 ولایت دیگر نیز ده‌ها کشمشخانه بسازد. به نقل از وی با این کار محصولات بهتر شده و عاید باغداران نیز افزایش خواهد یافت. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 80 پول، یک یورو 88 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 545 افغانی.
باز هم خوش آمدین، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماستین. لحظات پیش شنیدین که قصر سفید برنامه های نظامی خود برای مستقرسازی 120,000 نیرو در شرق میانه بر ضد تهدیدات ایران بررسی می کنه.
این موضوع را نیویورک تایمز گزارش داده. این در حالی است که آمریکا هفته پیش از فرستادن کشتی غول‌پیکر تیاره بردار ابراهام لینکلن برای مقابله با تهدیدات تهران به خلیج فارس خبر داد. همچنان واشنگتن گفت که تیاره‌های بمب‌افکن B-52 به پایگاه هوایی قطر رسیدن. ایران گفته که آمریکا درگیر یک جنگ روانی است. در مورد هشدارهای تازه آمریکا و ای که وضعیت بین ایران و آمریکا به کدام مسیر در حرکت است، همکارم فرشته نگاه با نیوشا بقراتی خبرنگار رادیو فردا، البته بخش ایران رادیو آزادی، صحبت کرده با هم مشنویم.
اوضاع و شرایطی که در حال حاضر حاکم هست بر روابط ایران و آمریکا شرایط اضطراری و برای بسیاری از شهروندان ایرانی نگران کننده هست. در این حال این هم باید گفته بشه که پنتاگون اون طرح‌های خودش رو برای مقابله احتمالی با کشورهایی که در حال خصومت به سر می‌برند به طور مرتب آپدیت می‌کنه. یعنی اینکه این آپدیت شدن طرح الزاماً به مفهوم این نیست که در حال حاضر قرار هست این نیروها فرستاده بشه یا قرار در آینده نزدیک فرستاده بشه. اینها به طور مرتب بر اساس شرایط آپدیت میشن و به روز میشن، به روز رسانی میشن. اما در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که برای کشتی‌های اماراتی و سعودی افتاده و انگشت اتهام را آمریکا به سمت ایران نشانه رفته، این گزارشی که به نیویورک تایمز در واقع داده شده میتونه نوعی هشدار باشه برای ایران که چنین اتفاقی احتمالش داره بیفته، ولی در حال حاضر گمان زنی در برابر اون خیلی مشکل هست.
و دولت ایران در مورد هشدارها چی واکنش نشان داده؟
دولت ایران معمولا واکنشش این هست که این تهدیدها رد میکنه، خیلی سعی میکنه که اونها رو به عنوان یک سری بازی با کلمات و اینها بخواد نشون بده به مردم ایران. در حال حاضر هم سپاه پاسداران هشدار داده که ما با آمریکا میتونیم مقابله بکنیم، منافع آمریکا رو در منطقه به خطر میندازیم.
اگر سلسله هشدارهای آمریکا را ببینیم و همچنان واکنش ها در ایران را ببینیم، شما فکر میکنین که رویاروی نظامی میان دو طرف تا به گونه تصادفی هم قابل تصور است؟
به گونه تصادفی اون چه هست که خیلی از کارشناسان نظامی دربارش صحبت میکنن، به خاطر اینکه قایق‌های تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه خلیج فارس، سنگ هرمز خیلی گذر میکنند و عبور و مرور دارن اونجا. تنگ هرمز هم میدونیم باریکه خیلی وسیعی نیست. الان پرسش بزرگ این هست که وقتی دو گروه نظامی رسمی کشوری که یکدیگر رو تروریستی قلمداد میکنن بخوان نزدیک هم بشن چه اتفاقی میفته. این میتونه بله احتمال درگیری رو از نظر بسیاری صاحب نظران نظامی بالا ببره.
تنش‌ها میان ایران و آمریکا زمان اوج گرفت که تحریم‌های بیشتر از طرف آمریکا بالای تهران وضع شد. تأثیر از این تحریم‌ها بالای مردم در ایران چگونه است؟
تأثیر بسیار بسیار بزرگ و مشهودی داره. تأثیرش در زندگی روزمره مردم کاملا هویدا و آشکار است. قیمت‌ها به طور روزانه در ایران بالا مشغول بالا رفتن هست. بسیاری از کالاها نایاب شدن و خیلی از مردم از ترس اینکه فردا کالای دیگری نایاب نشه هجوم می‌برن و کالای دیگر رو خریداری می‌کنن. این اتفاق در قسمت‌های مختلف مارکت ایران، بازار ایران افتاده. در قیمت مسکن خودش رو نشون میده، در قیمت ارز که تازه در بخش ارز دولت داره مداخله شدید میکنه و سعی میکنه مهار کنه قیمتش رو، باز هم ما به طور آشکار و مشهود میبینیم. بنابراین در زندگی روزمره مردم واقعا تأثیر ملموسی داشته.
نیوشا بقراتی خبرنگار رادیو فردا یا بخش ایران رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، فراموش نکنید که تا لحظات بعد برنامه مبارزه با فساد آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حالا همکارم نسیم شفق مروره داره به روزنامه‌های امروز چاپ کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره‌های خود را با پایان دوره کاری رئیس جمهور غنی در اول ماه جوزا و افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان اختصاص دادند. روزنامه مسیر سرمقاله‌اش را درباره خواست کاندیدان ریاست جمهوری مبنی بر انتقال قدرت در اول ماه جوزا و راه حل در این زمینه نوشته است. سرمقاله نویس در این مورد با اشاره به اعلامیه شورای کاندیدان نوشته است که ادامه کار رئیس جمهور غنی پس از اول جوزا غیر قانونی بوده و اگر محمد اشرف غنی از کاندیداتوریش نمیگذرد باید حکومت سرپرست ایجاد شود. در سرمقاله به نقل از اعلامیه شورای کاندیدان آمده است که اگر آقای غنی از کاندیداتوری خود میگذرد میتواند تا مشخص شدن رئیس جمهور آینده به کارش ادامه دهد. سرمقاله نویس این پرسش را مطرح کرده که این خواست کاندیدان تا چه حد بجا بوده و پس از اول ماه جوزا باید چی شود؟ سرمقاله نویس خود به این سوال پاسخ داده و گفته است که دوره کاری رئیس جمهور فعلی بر اساس قانون اساسی در ماه جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد. روزنامه سرخط نیز در سرمقالش به همین موضوع پرداخته و گفته است که بر اساس قانون اساسی دوره کاری رئیس جمهور کنونی در اول جوزا پایان می‌یابد. اما سرمقاله نویس نوشته که طرح جدید کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست نیز اقدام خلاف قانون است. سرمقاله نویس می نویسد برخی از احزاب نیز این خواست را مطرح کرده اما پرسیده است که آیا این احزاب دارای شرایط قانونی است یا نه و آیا از تمام مردم افغانستان نمایندگی می کنند یا خیر. سرمقاله نویس نوشته است نسبت به ایجاد حکومت سرپرست بهتر است که رئیس جمهور کنونی تا برگزاری انتخابات آینده به کارش ادامه دهد. سرمقاله نویس سفارش کرده که بهترین است تا کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری بجای مطرح ساختن پلانهای ایجاد حکومت وحدت ملی روی برنامه های آیندهشان کار کنند. و روزنامه دنیا از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این روزنامه در مطلب به نقل از اعلامیه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد نوشته است که تلفات افراد ملکی در هفته نخست ماه مبارک رمضان افزایش یافته و این نگران کننده است. نویسنده مطلب نوشته که یونما از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که جنگ را در ماه مبارک رمضان متوقف سازند و به تعهداتشان در مورد مسئولیت افراد ملکی در این کشور پابند بمانند.
حال شماره از پیام های شنونده ها را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. ما میخواهیم که اصلاح شود و طالبا آتش بس کنند که افغانستان از جنگ خسته شده. دیگر برادر جان ملل متحد پاکستان باید این کشورها عربستان سعودی آیا اینا باید در این پروسه سال بسیار همکاری دل سخت کنند که افغانستان به سوی ترقی برود، دیگه جنگ و بدبختی دیگه خلاص شود. دیگه ما نمیخواهیم که در افغانستان جنگ و بدبختی را دیگه حدیث زیاد 40 سال شده که افغانستان به جنگ و بدبختی به دست و پنجه نرم نکند. از دولت های همسایه پاکستان، عربستان سعودی، متحده عربی و ملل متحد خواهشمندیم که سال به افغانستان بیاره. سلام.
ما از اردوی ملی تماس گرفتیم، در ولایت قندهار هستیم. ما از یک فامیل با تعداد 4 برادر در اردوی ملی خدمت میکنیم که در ولایت لغمان است، در ولایت روزگان، قندهار و کندوز. یک برادر ما 2 ماه پیش در لوای سوم قلیوردی 25 جتل به شهادت رسیده و پلیسی هم امیر ایجاب میکنه که کسانی که از یک فامیل 2 برادر یا 3 برادر در ولایت های مختلف اجرای وظیفه نماید، یکی آن در مرکز و سرپرست فامیلش باشد. اما برای هیچ کدام ما تا هنوز دولت توجه نکرده، ما را به ولایت های دور اونجا روان کرده. ما اجرای وظیفه میکنیم و ما پاسداران واقعی نمی سرزمین هستیم، اما دولت هنوز توجه نکرده. ما خواستیم که برادی آزادی تماس بگیریم که در قسمت کار یک توجه شود. لطفتان است. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تحقیقات جدید نشان داده که مهتاب به تدریج کوچکتر میشه، چون با سرد شدن قشر داخلی مهتاب هزاران چملکی در سطحش به میان آمده. نتیجه بررسی که دیروز در مجله نیچر جیوساینس نشر شد ایره هم دریافته که کره مهتاب امکان داره مثل زمین داینامیک باشه، چیزی که ساینسدان ها قبلا در موردش خبر نبودن. جزئیات بیشتر موضوع حتما در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی مشنوین، ولی حالا ساعت 1:30 است. همکار مقیم نای با سرخط خبرها با شماست.
قرار است الیس ویلز دیپلمات ارشد ایالات متحده با رهبران حکومت وحدت ملی امروز در کابل در مورد بررسی کمک های ملکی امریکا به افغانستان دیدار کند. مقام های امنیتی بلخ می گویند که در اثر یک حمله تهاجمی مخالفین بر پوست های امنیتی منطقه بنگالا در ولسوالی بلخ 3 سرباز افغان مجروح و 1 تن کشته شده است. قصر سفید برنامه های نظامی را علیه ایران بررسی می کند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است اگر ایران بر نیروهای امریکایی در منطقه حمله کند یا کار در مورد سلاح‌های هسته‌ای را تسریع بخشد، احتمال دارد واشنگتن 120 هزار نیرویش را به شرق میانه بفرستد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا قرار است امروز در شهر سوچی روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند و با همتای روسیه سرگی لاوروف هم میبیند. ویلیام بار لوی سارنوال ایالات متحده یک سارنوال فدرال را برای ریشه یابی تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا تعیین کرده است. و تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مهتاب به تدریج کوچکتر می‌شود، چون با سرد شدن قشر داخلی آن هزاران چین خوردگی در سطح آن به میان آمده است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاصت. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. افغانستان سره له دې چې په نورو ډیرو برخو کې د فساد له لوړې کچې سره مخ دی، په ډیری برخو کې د عدالت د تامین په برخه کې هم پرې انتقاد کیږي. دغه موضوع د هغه اتلسګونو مواردو په ډله کې هم شامل ده چې اداري فساد بلل کیږي او لمنه یې ان تر ټولو کچو پراخه شوې ده. مخکې له دې د عدالت په تامینولو کې عدلي او قضایي بنسټونه، ځینې چارواکي، اند ملي وحدت حکومت هم تورن شوی دی. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به تأمین نشدن عدالت و یا بی‌عدالتی و فساد در برخی نهادها اختصاص یافته است. در برنامه این هفته عبدالوحید فرزایی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان و حاجی محمد عبدو عضو کمیسیون عدلی و قضایی اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی دور 16 ولسی جرگه با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. باید بگویم که آقای عبدو روی خط تلفن با ما در برنامه حضور خواهند داشت. در ابتدا از آقای فرزایی آغاز میکنیم. به برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه به موضوعات اساسی برنامه برگردیم، میمی که وظیفه اتحادیه حقوقدانان افغانستان چیست؟
به نام خداوند مهربان، با عرض سلام خدمت شما همکاران تکنیکی تان و شنوندگان محترم رادیو، تشکر از اینکه وقت و فرصت مساعد ساختین تا با شما و از طریق شما با هموطنان محترم در ارتباط به عدالت و مبارزه با فساد صحبتی داشته باشیم. در ارتباط به وظایف اتحادیه حقوق دانان افغانستان، اتحادیه حقوق دانان افغانستان من حیث یک نهاد صنفی حقوق دانان تنها وظایفی را که میتونه در جهت تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری و در مجموع مبارزه با فساد به اصطلاح وظیفه خود ایفا بکنه، او بحث روشن ساختن اذهان عامه و آگاهی دهی برای اتباعی افغانستان است. یعنی اتحادیه حقوق دانان افغانستان در راستای روشن ساختن ذهنیت عامه در زمینه مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط به موضوعات حقوقی که مبارزه با فساد را زمینه‌اش مساعد می‌سازد، روش و طرق استفاده از احکام قانون و همچنان نقض صریح قانون در ارتباط به عدم تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری را همیشه هم از طریق میزهای گرد در رادیوها، تلویزیونها و رسانه های چاپی زمینه سازی کرده و در ضمن از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و تدویر بعضی برنامه های حقوقی در داخل اتحادیه و بیرون از اتحادیه توسط اعضای اتحادیه تانسته که وظیفه خود انجام بده. البته یک چیزی را خدمتتان عرض کنم که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه به اثر نبود و یا کمبود سواد بعضا به ارتباط موضوعات حقوقی که بیشتر ارتباط میگیره به داشتن سواد، حتی حداقل سواد خواندن و نوشتن، در ارتباط به این موضوعات بیشتر یعنی مورد پذیرش جامعه و اجتماع عام مردم افغانستان قرار نمیگیره. یک و بحث دوم بحث نبود طرز العمل ها و میکانیزم های مشخص مبارزه با فساد اداری، اینا سبب از این میشه که بیشتر روشن ساختن ذهنیت عامه چندان مؤثر واقع نشه در ارتباط با مبارزه با فساد اداری. ولی ما تا حد توان به شکل رضاکارانه در روشن ساختن ذهنیت عامه و رساندن موضوعات حقوقی بر مردم خود همیشه فعال بودیم و انشالله هستیم.
سه مورد مشخصه که من یادداشت کردم: تأمین عدالت، مبارزه با فساد و آگاهی در مورد مسائل حقوقی و قانونی بخاطر بر مردم. آغاز از بخش عدالت میکنیم. به نظرتون شما به عنوان ازی که یک نهاد کارکشته در این مورد هستین و همچنان کارهای متعدد را انجام میتین و هم به شکل ناظر در برخی موارد اقدام میکنین، فعلا مردم افغانستان چقدر به عدالت دسترسی دارن؟
بحث از این که چقدر مردم افغانستان به عدالت دسترسی دارن، یک بخش میشه به شکل مقایسه‌ای بگویم و یک بخش هم میشه به شکل تطبیقی بگویم. از لحاظ مقایسه‌ای اگر ما شما مقایسه بکنیم، عدالت نسبت به دوره‌های گذشته، دسترسی به عدالت و تأمین عدالت بهتر شده، خوبتر شده. چون ما شما یکی از جمله موارد بسیار خطرناکی را که در دوره طالبان داشتیم، او بحث نبود عدالت به وجه احسنش بود. یعنی محاکم به شکل استاندارد با در نظر داشت معیارات جهانی و اسلامی وجود نداشت، بلکه به مو شکل بگویم شدت دوره طالبانیزم زیاد مورد نظر بود. ما نسبت به او دوره به شکل بهترش به عدالت دسترسی پیدا
کردیم. اما در مقایسه با بعد از او، یعنی در 18 سال گذشته چی؟
ولی در بخش تطبیقی متاسفانه خیلی از مشکلات ما داریم. مثلا شما زمانی که بحث عدالت را در محاکم افغانستان مد نظر بگیرین، بحث عدالت را در سارانوالی افغانستان در نظر بگیرین، بحث عدالت را در نهادهای حقوقی به خاطر بدست آوردن حق مردم در نظر بگیرین، بحث عدالت در پلیس در نظر بگیرین، اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما از لحاظ اجرایی هم یک سلسله اجرات صورت میگیره. مثلا شما اگر در دوره قبل از حکومت طالبان در افغانستان کسی مرتکب جرم میشد، در یک صاحب پناهنده میشد، دیگه کسی نبود که تسکیه بکنه، دیگه پلیس وجود نداشت است تا که بره به تعقیب از او و او را جلب کنه و او را بیاره. امروز خوشبختانه ما حداقل حداقل دسترسی به عدالت را داریم. وقتی یک جرم ارتکاب میافته، حداقل مجرم از ترس گرفتاری توسط پلیس فرار میکنه یا مثلا دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه. و مثلا بحث مبارزه با خشونت، بحث جرایم جنایی، بحث جرایم اخلاقی، بحث جرایم فساد اداری، اگر شما امروز به هزارها متهم و به هزارها محکوم به مجازات را در داخل زندان ها دارین، معنایش این است که عدالت یعنی به طرف پیشرفت رفته. اما بس از این که ما از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی چقدر به عدالت دسترسی داریم، این به مشکل خیلی جدی مواجه است، هم از لحاظ متنی، هم از لحاظ تطبیقی و هم از لحاظ شکلی. از هر سه لحاظ ما به مشکل مواجه هستیم. از لحاظ متنی مثلا شما بحث مبارزه با فساد را پیشتر یکی از موارد بسیار مشخص را که در قانون مبارزه با فساد اداری و در استراتژی مبارزه با فساد اداری تذکر از رفته بود، افزایش غیر قانونی سرمایه یا دارایی بود، ولی میکانیزم مشخصی به خاطر جلوگیری از این وجود نداره. شما یک بحث ثبت دارایی ها دارین، ولی ثبت دارایی ها از مقامات عالی رتبه دولتی دارین، مقامات پایین رتبه دولتی ثبت دارایی نمیشن. بحث دوم مثلا در داخل ادارات دولتی به خصوص نهادهایی که بیشتر به تطبیق عدالت مثل سارنوالی، مثل پلیس، مثل محاکم و قضا، اینا بیشتر به تطبیق عدالت و تأمین عدالت ارتباط دارن، در داخل نهادهایشان اینا به اصطلاح مورد بازپرس افزایش غیرقانونی دارایی مواجه نیستن، بلکه اینا به شکل آفاقی به مورد بازپرس قرار میگیرن. شما فکر کنید که یک مثلا بگونی مثال برتان میگم، یک سارنوال یا یک قاضی چند معاش داره، درست؟ این مورد ارزیابی قرار نمیگیره، دارایی گذشتهش چه بوده و فعلا با چه وضعیت زندگی میکنه. اینا که اگر مورد ارزیابی و به اسلام تحقیق قرار بگیره، خیلی از موارد افزایش غیر قانونی دارایی مورد رسیدگی.
ادامه میتیم. یک شنونده داریم از هرات، خغل استانگزی خبرون تخر اغلاست میره بانی. اوکی،
البته د فساد د عوامل په اړه باندې باید ووایو چې دوه ډول عوامل دي. یو مرئی یا محمل دي چې د فساد لامل ګرځي په نظام په بدنه کې، یو نامرئی دي. تر ډیره هغه ادارې چې له فساد سره د مبارزې په تمرکز په مرئی عواملو یا محسوس عواملو باندې ډیری، لکه مثلا د رشوت اخیستنه، لکه اختلاس کونه، لکه نفوذ اخیستنه. یو ده اما دغه نامرئی یا نامحسوس عوامل چې دي، تر ډیره د فراموشي باد ته سپارل کیږي او ډیر وخت هغه مسله باعث د دې ګرځي چې فساد سره هغه څنګه چې لازم دغسې مبارزه ونیسي. مثال په ډول څه وایم، ورته وایم زموږ په هېواد کې تر ټولو غټه ستونزه تشکیلاتي تورم ده. ډیر وخت داسې موازي بستونه لرو، داسې موازي کارمندان لرو چې یوه وظیفه اجرا کړي. بدبختانه تر اوسه پورې په دې اړه باندې داسې یو خاطر اقدام نه ده اخیستل شوی چې دغسې یو څېړنه وسي په اداري سیستم. هغه موازي تشکیلات چې هغه په اصطلاح په یوه بخش کې کار کوي، هغه له منځه ولاړ شي او یو مرجع د اجراءاتو د امورو لپاره رامنځته شي. بله خبره دغه ده چې ډیری وخت په نامرئی توګه باندې د فساد لامل ګرځي مداخلات په امورو کې، برخه کې چې هغه کسان چې هغه دوی صاحبان د قدرت دي، هغه دوی اعمال د نفوذ کوي په استخدام د افرادو کې چې نالایقه د وړتیا ټیټ کسان، هغه په بعض مواردو کې استخدام چې هغه کسان ډیری وخت غفلت لامل ګرځي او د دوی له غفلت د ډیری نور کسان چې په دې اړه باندې نه پیږم تر اوسه پورې کومه اقدام شوی نه ده شوی چې مېلمنو پوښتنه وکړي. بل مسله د فساد نامرئی ده، لکه چې هغه قوانین و تعارض او فرسوده قوانین دی. بدبختانه دموږ حقوقي سیستم سره لدی چې په دې ورسته کې بعض کار ورته وسو قوانین په اصطلاح ځوان سولې، اما بیا هم ډیری قوانین دموږ زاړه قوانین دي او داسې قوانین دي چې په یوه موضوع کې مختلف قوانین مشابه احکام لري چې د اجرا په وخت کې دغه مشابه احکام د مجري لپاره باعث دي ګرځي چې اوس په کوم قانون باندې عمل وسي او همدغه خپل قوانین باعث د فساد ګرځي. یا مثلا زاړه قوانین دي په ډېرو مواردو کې ساکت دي چې ښه لازمه وضاحت نه لري. مل حد نامری یا نامحسوس ده هغه د هغه نهادونو ترمنځ هغه د فساد په مورد کې مبارزه کوي او رسیدګي کوي، یا د همکاري نشتون یا د ضعف هماهنګي او همکاري د دې باعث ګرځي چې نه تنها هغه نهادونو ته په مبارزه کار کوي دغه مسله چې ډېری وخت هغه خپله بیا د فساد لامل ګرځي. او تر ټولو مسله غټه خبر د خپل هیوادوالو مشارکت د فساد سره په مبارزه کې. بدبختانه د موږ خلکو ته یا سم ذهنیت نه د ورکړل شوی یا دغه موضوعاتو ته دوی ته دي ته چې هغه په دوی ته د ذهنیت ورکړل شوی چې ګویا هر کار په پیسو کې یا هڅو چې پیسې ونه لري هیڅ کار نه کیږي، او په جای دي چې کوم معمول ها د رشوت ورکې دوی په خپل باندې ته حاضر دي چې په اصطلاح دوی له دوی پیسې تحویل کې حتی هغه کار کې قانوني توګه باندې کېږي ولې دوی صاحب ته لښته دي څه ورکه ځکه د ذهنیت دوی ته دا ورکړل شوی ده د سیانت سیاسي کې کار نه ده شوی او بل دوی اعتماد نه ده جل شوی چې دوی کوم موارد کې له فساد سره کېږي دوی باید دولت ته راپور ورکړي او همکار ووسي. سره له دې چې په دې مرحله کې قوانین وضع شوي دي، مثلا له اطلاع ورکوونکو نه د ملاتړ قانون وضع شوی
دی. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په کرخه دی، دوی به هم واخلو. خبرونه ته خره خلاص مهرباني وکړئ.
در مورد ازی که ما در کابل هستیم و بیشتر اداره ها مراجعه میکنیم، از قوم های به اصطلاح قومی هزاره یا اهل تجایع هیچ کارمند ما نمیبینیم. یک سوال برای ما پیش آمد، امیر خواهش میکنم.
بسیار زیاد تشکر. لکه څنګه چې خغل ستانگزی ویلی دو دوا فساد ده، یو مرئی و یو هم نامرئی یا محسوس و غیر محسوس، او عوامل ته هم اشاره وکړه چې تر ډیره پورې دغه عوامل د دې باعث کیږي چې فساد کچه لوړه شي. او پوښتنه هم دا و چې تاسو په دې اړه باندې کوم دقیق ارزونه کړې ده یا هم راپور چمتو کړی؟
تشکر. ببینیم بحثی که بحثایی که دوست ما اشاره کردن، خیلی از این موارد در انتقادات یا در امو پیشنهاداتی که همیشه ما بر دولت افغانستان داشتیم از طریق اتحادیه حکومتان افغانستان ما ای را مطرح کردیم. دوست ما یک چیز هم اشاره کردن که ما قوانین در یه اواخر اصلاح کردیم. متاسفانه ما یکی از جمله موارد فساد را به شکل نامری اضافه کردیم، نه ای که مایر کاسته باشه. متاسفانه با صدور فرامین تقنینیه که جاگزین قوانین شد، ما یک نوع فساد را اضافه کردیم. یعنی هر از گاهی که ما خواسته باشیم این قوانین را تعدیل بکنیم یا این فرمانهای تقنینی را تعدیل بکنیم، این باید قدرت قوه اجرایی افتیده. امروز این یک فساد نامرئی است، بگفتیم دوست ما که آقای استانکزی بودن، چون قرار گرفتن قدرت اجرایی، قضایی و تقنینی در ید قدرت حکومت یا حاکمیت یک نهاد نمی گنجید، به همین خاطر بود که تفکیک قوا به میان آمد. زمانی که تفکیک قوا به میان آمد، یک قوا به نام قوه مقننه قانون ساز شد، یک قوه دیگه به نام قوه قضاییه تفکیک کننده حق از باطل شد، قضاوت میکنن، و یک قوه دیگه به نام قوه اجرایی ساخت. قوه اجرایی را در مطابقت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان در حالات استثنایی قانون اساسی صلاحیت صدور فرامین تقنینی را میده، ولی متاسفانه در اواخر بیشتر قوانین نافذی افغانستان توسط فرامین تقنینی نافذ شده که خلاف قانون اساسی افغانستان و به شکل از اشکال فساد نامرئی را در نظام افغانستان حاکم ساخته. مثلا شما اگر بسیار مورد واضح و بسیار کلانش هم خدمتتان عرض بکنم، تعدیل آخرین فرمان تقنینی توسط حکومت وحدت ملی و به میز محاکمه کشاندن اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی یکی از این جمله موارد است. من خدمتتون عرض برسانم، یا مثلا از قانون امور ذاتی افسران
که دو تا مشکل بسیار کلان برای افسرهای افغانستان ایجاد کرد. مثلا یک مورد ای که اگر یک شخص در یک بست تا 6 سال باقی میمانه باید به استعفا به تقاعد سوق داده شود، و از طرف دیگه ارتقای بست هم به حکم ریاست جمهوری. یعنی هر دو مورد به اصطلاح فسادزا ساخت. دیگه چیزی که ما به خدمت از دوست ما عرض بکنم به عنوان عوامل نامرئی فساد اداری، عدم موجودیت سواد مسلکی. یعنی ما خیلی از مردم را داریم که اینا سواد دارن، نوشتن، خواندن، کامپیوتر، اینترنت و بابا، اما سواد مسلکی، سواد روزمره یا روز یا مدرن به اصطلاح مجهز هستند، اما سواد مسلکی ندارند. مثلا شما یک کسی را که در نظام افغانستان به حیث یک نظامی کار نکرده باشه به حیث وزیر داخله تعیین کنین، این سواد مسلکی نداره. بنان نظام وزارت داخله از پیش از میپاشه. اگر یک کسی سواد مسلکی در قسمت فکر کنین که وزارت دفاع نداشته باشه، یا وزارت مالیه نداشته باشه، یا مثلا در قسمت وزارت عدلیه نداشته باشه، یک حقوقدان نباشه، شما ایره بیارین به حیث وزیر عدلیه مقرر کنین، جنجال برپا میشه. یک کسی که در قضا هیچ کار نکرده باشه بیان این در قضا مقرر، این خودش جنجال زا میشه. یک کسی که مثلا در یک جهت مخالف کار کرده باشه، مثلا به حیث وکیل مدافع کار کرده که در جهت مخالف سارنوال هم میشه، ایره بیارین به حیث سارنوال مقرر، و او هم به حیث سارنوالی که مستقیما باید ایفای وظیفه بکنه به حیث رئیس سارنوالی و هم سال از اینا. مثال شما برتون اینا کلش از جمله موارد به اصطلاح عوامل نامرئی فسادی داری است. حال به خاطر جلوگیری از این چه صورت گرفته، متاسفانه در قوانین افغانستان تا به امروز در جهت از بین بردن عوامل نامرئی فساد اداری اقدامات صورت نمیگیره. عوامل از این که در جهت از بین بردن فساد به صورت کل و در جهت از بین بردن فساد اداری نامرئی، عوامل نامرئی فساد اداری اقدام صورت نمیگیره، خود دوستم هم اشاره کردن بهش، کهنه بودن قوانین هم یکی از جمله موارد همین مواردی است که پس دوباره اما عوامل نامرئی را از بین نمیبرن. بحث دومی که زمینه سازی به خاطر از این عوامل صورت نگرفته. بحث سومی که ما در افغانستان یک روش مبارزه با فساد را میشناسیم که او روش مبارزه با فساد به شکل سخت افزار یا مو هارد لا میگیم شما. سخت افزاری شما داریم، قوانین بسیار سخت داریم، قوانین بسیار منظم داریم. این قوانین اگر تطبیق شوه بسیار قوانین خوب است در جهت سخت افزاریش اگر تطبیق شوه، ولی ما یک چیز دیگه نیم که به نام سافت لا یا قوانین نرم افزار امروز در جهان بسیار شهرت داره، ما این متاسفانه نداریم. مثلا تبلیغ به خاطر مبارزه با فساد ما نداریم. اگر شما دارین در سطح شهر کابل دارین، حتی در ولایت کابل هم به صورت عموم ما در قبال مبارزه با فساد تبلیغات منظم نداریم. ما همیشه در سطح، یعنی در زمینه ساختار قوانین نرم افزاری یا سافت لا هیچ نوع اقدامی نکردیم. ما تنها بر یک صد دو صد بلبورد یا مثلا در چند تا دیواری که رنگ‌آمیزی میشه با اینا نمیتونیم ما مبارزه با فساد بکنیم. مبارزه با فساد از درون نهادهای دولتی آغاز، از درون به اصطلاح نهادهای اطلاع رسانی آغاز، و از درون خانواده ها آغاز میشه تا بتونه به یک مرحله
این وظیفه به کی برمیگرده و چرا یا هدف از این که مبارزه گسترده با خاطر از این همیشه چی هست؟ اما پیش از او یک شنونده داریم روی خط تلفن است. به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
ما زخوام آج بولا جایم خبر خدا دی که مکاتب داد جهل دفار جوسی توا ولی فدی که فساد موجودی به وقتی که دفع ریو مکتب جوسوی دی نه ورسی نه خاله شخصی مدرسه جوی داغم مشکل دادادی سپاکستانی نصاب تعلیم پرکی درسیزی نه چی پردا مکتب وانی دو سه ولله که روپی مصرفیزی خویه و پنزو زره دی پردا زمکه بانی مصرفتی وی چا تا دی شخصی داغم زکا واقف که زکا که آغای دا زان دفع را بولی دا یو بل زمان حکومت وای که مورد پاکستان سر دخو کو آغای شپزمین زره حکو زامن اسلام آباد کی ناشتی مظاہری تھی زمول اخید را ساتا اکو زاما چی دا مکتب والا زی غصف دو دستم پاس ازمان تذکر چاگا پا اکو زاما ری دا سنگ فسادی دا فساد ندی زدول اسکال اکیزی چی
خدای چې استاد در مو سپوریا کو ځامه نو دا موږ څنګه چا سره سیالي وکړو څنګه موږ وایو چې دا خلک لیکسی نه د هغوی بچان په دا مکتبو کې خوندي نه دي زه په خپل استاد یم خو دا د یو تفاقي مکتب دي جوړ شوی دي خو دا هم زه کوم رایم زه په دې باندې مکتب دی اوس
ډېره زیاته مننه کور ودان ما فکر کوم دوی لکه څنګه چې ویلې خون کې دی هغه هم عقل زمایي خون کې دی او نخپله د خونځي او د ستونزو په اړه باندې ویلې چې یو ځای یا په کرای یا په دشي شیخ په لغزم کنه لري بلکې ودانۍ ورته جوړه شوې ده او په دې کې درس ورکول کې شي تر ډیره پورې دوی په خبره باندې ځین موضوعاتو کې د خپل فساد ته زمينه برابر کړې
متاسفانه مو از در نظام کنونی افغانستان بگویم یا در حکومت کنونی افغانستان اگر این بحثا را بالا بکنیم خیلی از موارد یعنی 99% موارد نیستند 1% از موارد هستند مثلا شما اگر در بحث مبارزه با فساد در داخل وزارت معارف فکر بکنید در وزارت معارف ما فکر میکنم که در سطح دنیا این وجود داره و ما فکر میکنم که در افغانستان باید همین قسم باشه که ما بیشترین امتیاز باید بر استاد بدیم خاطر اینکه استاد است که تهدا با زیربنای تمام یک مملکت را میساز بهترین امتیازات باید بر از اینا داده شود اما متاسفانه نمیشه و دلیلش هم چیست؟ دلیلش هم کمبود بودجه است ولی برعکس از این در جاهای دیگه که ضرورت و نیاز بسیار مبرم به خاطر مصارف وجود نداره مصارف بسیار کثاف صورت میگیره مثلا یک خبرگزاری به نام پیک چند روز قبل پیش ما آمده بودن و یک مصاحبه میخواستن بگیرن در ارتباط به مصارف 350 میلیون افغانیگی کرایه موترهای زیرهی در داخل اداری امور ریاست جمهوری یعنی در یک سال 350 میلیون افغانی کرایه موترهای زیرهی اداری امور میشه آیا ما ضرورت داریم برازی؟ به هزارها موتر زیرهی مدل سال سالانه به خاطر مقامات دولتی خریداری میشه در حالی که ما بر از موتر زیرهی مدل سال ضرورت نداریم به موتر زیرهی ضرورت داریم به خاطر تامین امنیت و این موتر زیرهی میتونه 2001 باشه 2002 باشه ما ضرورت نداریم 2019 و 2018 استفاده بکنیم درست اینا کلش عوامل هستن که به گفتی آقای استانیزه عوامل نامرئی فساد اداری هستن ولی به اینا توجه نمیشه من یک بار یک انتقاد هم داشتم از طریق فیسبوک بالای آقای غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی که خیلی بر ازو تبلیغات میکردن که گویا از بزنس کلاس استفاده میکنه و از اکانومی کلاس استفاده میکنه ما گفتیم یک کلاس استفاده کردن یا نکردن 200 300 500 دلار تفاوتش بید. ولی یک موتر 2018 خریداریش با یک موتر 2002 حداقل 40 50 60 70 80 1 لک دلار تفاوت ما چرا در زمینه هایی که به خاطر کم ساختن مصارف تجملی در کم ساختن مصارف تجملی بسیار مؤثر است در روز زمینا چرا کار نمیکنیم اگر این موارد را کم بکنیم و این را بندازیم بالای مصارف معارف افغانستان ما میتونیم که خیلی از مشکلات معارف افغانستان را فعلا حل بکنیم
دلست.
دو بس استخدامی که اینا اشاره کردن که من 10 سال از به عنوان استاد به حیث استاد حق زمه کار میکنم متاسفانه یکی از مشکلات بسیار عمده در تمام افغانستان است شما از سال گذشته به این طرف تشکری میکنم از کمیسیون محترم اصلاحات اداری یک پروسی یعنی نیمه شفاف را ما نمیگیم مکمل شفاف است نیمه شفاف را حداقل برای انداختن تا ما بتونیم از طریق ازی معلمین را داشته باشیم ولی در عین زمان اینا عوامل محیطی را باز در نظر نمیگیرن ما میتونیم که استادان استخدام شده در ولسوالی ها را یا در ولایات غیر از ولایت سکونتشانه استخدام بکنیم با ماش بلندتر این رای سهل و آسانش به خاطر استخدام معلمین با تجربه با تحصیلات عالی جهت به اصطلاح فرستادن در دورترین نقاط افغانستان میشه یعنی هر قدر نقطه دوره مورد نظر بگیریم به عنوان یک استاد ماش امتیازاتش بلند میکنه خود به خود استاد با وجه میرن ولی در اینجا فعلا معلم استخدام میشه در داخل شهر ولایت کابل در داخل شهر کابل با ولایتش با ولسوالیاش هیچ تفاوت نداره با ولایت هیچ تفاوت نداره با یعنی هیچ نوع تفاوتی به یک شخصی که در داخل یک مرکز با امن زندگی میکنه و نزدیک خانه خود معلمی میکنه و یک کسی که از داخل خانه خود میخیزه میره مثلا در ولایت بدخشان معلمی میکنه، هیچ تفاوتی وجود نمیشه. بنان این تفاوت که دیده نشه، هیچ کسی حاضر نیست که به معلمی تن بده که بیای از جای سکونت خود ترک بگویه بره مثلا به ولایت دیگه معلمی بکنه و بیا به مردم افغانستان و به اولاد افغانستان خدمت
بکنه. و میشه بگویم نوعی از بی‌عدالتی است،
نوعی بی‌عدالتی و حتی نوعی از زمینه سازی به خاطر فساد.
ډیر زیات مننه خغلی فرزیل تاسو څخه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. باید ووایم چې خغلی عبدول موږ سره ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به ګډون کوي، خو له بده مرغه پرله پسې اړیکې مو ورسره ونیولې، خپل ټلیفون ځواب نه کړ. د نن ورځې خبرونه همدومره وه، تر راتلونکي خبرونې الله مو مل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.